هي قویست.
رادیو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی. رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 دهم مگاهرتز بشنوید.
شما هموطنان فهیمی رزمی میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهنابر که باشین میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنین. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنن و ما در برنامه‌های مورد نظر، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه است.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شمایی که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده باز موندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز. ما قدردان همراهی بی‌نظیر شما با این شبکه هستیم. ممنونیم که نظرات و انتقاداتتون رو از طریق شماره پیامک شبکه 301035 با ما در میون میگذارید. دعوتتون میکنم که در ادامه برنامه ها شنونده برنامه جهان امروز باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها آقایان سلام، خوش آمدید به جهان امروز. دعوت میکنم حدود یک ساعت ما رو در این برنامه همراهی کنید. کمتر از 24 ساعت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا باقی مونده. امشب با کارشناسان و تحلیلگران در داخل و خارج از ایران درباره عوامل مؤثر بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا گفتگو میکنم، به ویژه عامل جنگ. ارتباطی هم با لبنان خواهیم داشت و گفتگو می‌کنیم درباره اینکه چرا رایزنی‌های گسترده فرستاده آمریکا در لبنان درباره آتش‌بس راه به جایی نبرد. پرونده اول جهان امروز رو آغاز می‌کنم. کاملا هریس نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای کسب رأی مسلمانان و اعراب آمریکایی گفته درباره جنایت غزه ساکت نمی‌ماند. هریس در جمع یهودیان آمریکا هم از صهیونیست‌ها حمایت کرد.
اتفاقاتی که در 11 ماه گذشته در غزه افتاده ویرانگره. ما نمیتونیم به خودمون اجازه بدیم در برابر رنج‌ها بی تفاوت باشیم و من در این باره سکوت نخواهم کرد.
این صحبت‌های کاملا هریس نامزد دموکرات‌ها خطاب به رأی دهندگان مسلمان میشیگان است.
اجازه بدید واضح بگم، من همیشه از حق اسرائیل دفاع میکنم و همیشه مطمئن خواهم شد که اسرائیل توانایی دفاع از خودش رو داره.
این هم بخش دیگری از صحبت‌های او خطاب به رأی دهندگان یهودی ایالت پنسیلوانیا است. این دو بخش از صحبت نامزد دموکرات‌ها از نظر کارشناس شبکه CNN نوعی تناقض گفتاری است.
در اینجا ما دو موضع کاملا متفاوت داریم که دو پیام متفاوت رو منتقل میکنه. اگه شما فرد یهودی در پنسیلوانیا باشید، این پیام رو دریافت کردید که هریس چقدر از اسرائیل حمایت میکنه. اگه شما یک رای دهنده مسلمان در میشیگان باشید، این پیام رو دریافت میکنید که اون درباره جنایتی که در غزه رخ میده ساکت نمیمونه.
اما این اولین بار نیست که هریس به عنوان نامزد انتخابات از حق دفاع صهیونیست ها از خودشان میگوید.
شما میدونید تعداد بسیار زیادی غیر نظامی کشته شدن، اما اسرائیل حق داره از خودش در برابر تروریست های حماس دفاع کنه.
حق دفاعی که هریس از آن حرف میزند باعث شهادت بیش از 43,000 نفر در غزه و صدها نفر در لبنان شده. هریس از ادامه ارسال سلاح به صهیونیست ها خبر داده و این در حالی است که 80% هواداران دموکرات ها خواهان آتش بس فوری در غزه هستند.
دموکرات ها که انتظار میره از حقوق بشر حمایت کرده و به قوانین بین المللی پایبند باشن، به نظر میرسد به اسرائیل اجازه نسل‌کشی داده و هزینه های اون رو هم پرداخت میکنن. اونها درباره نسل‌کشی اسرائیل دروغ میگن. اقداماتشان به قدری ناشایست بود که من ترجیح دادم از حزب دموکرات خارج شم.
میخوام همه رو تشویق کنم در هر صورت رأی بدن تا بتونن مخالفتشون رو با این دولت نسل‌کش اعلام کنن. علیه کاملا هریس رأی بدید، علیه دونالد ترامپ رأی بدید، حتی اگه نمیخواید به نامزدهای اصلی رأی بدید، همه رو تشویق میکنم به نامزدهای دیگه رأی بدید تا همه بدونن که ما مخالف این نسل‌کشی هستیم.
نظرسنجی مرکز روابط اسلام آمریکا نشان داده رأی مسلمانان چند ایالت تاثیرگذار آمریکا به نامزد حزب سبز بیشتر از هریس است. این در حالی است که در برخی از این ایالت ها همچون میشیگان در انتخابات های قبلی با اختلاف چند ده هزار رأی نتیجه به نفع نامزدها تغییر کرده است. مائده زمان فشمی، خبرگزاری صدا و سیما.
درباره انتخابات پیش رو برای آمریکا گفتگو می‌کنم با آقای فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل آمریکا که میهمان برنامه جهان امروز هستند. آقای دکتر خوش آمدید، خوشحالم که یک بار دیگه میزبان شما در این برنامه هستم. همه جا در محافل رسانه‌ای درباره پیش‌بینی نتیجه انتخابات صحبت می‌کنن. به نظرتون میشه پیش‌بینی کرد اساسا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بعضی وقتا میشه، زمانی که نظرسنجی ها اجازه بده میشه پیش بینی کرد. یکی از دلایلی که نظرسنجی میکنن همین دلیل هست که افراد بتونن برآوردی داشته باشن. الان در 43 ایالت آمریکا میشه پیش بینی کرد که کدوم ها هریس برنده میشه، کدوم ها ترامپ برنده میشه، و اینها متاسفانه خوشبختانه همدیگر رو خونسا میکنه، یعنی تعداد آرای الکترال هریس و ترامپ تقریبا یکی هستش. اون هفته‌ای باقی مونده تعیین میکنن نتیجه انتخابات رو و اونها رو نمیشه پیش بینی کرد. دلیلش هم این هستش که این حاشیه خطایی که نظرسنجی فعلی دارن حدود 3% و فاصله این دو نامزد 1% زیر 1%. از این جهت از نظر علمی نمیشه تو این حوزه ورود پیدا کرد. این حالت رو ما از سال 1972 نداشتیم، یعنی در رقابت بین نیکسون و جورج مک‌گاورن هم همین حالت بود که بسیار نزدیک بود و قابل پیش بینی نبود. اون سال نامزد جمهوری خواه آقای نیکسون پیروز انتخابات شد و امسال چاره‌ای نیست غیر از اینکه مدتی صبر بشه. قاعدتاً چهارشنبه صبح به وقت تهران نتایج، چون میشه سه‌شنبه شب به وقت آمریکا، قاعدتا اون موقع یه بخش عمده ای از ایالت ها تکلیفش مشخص شده. منتها اگر نزدیک باشه رقابت بر اساس قوانین ایالتی خیلی وقتا باید صبر بکنن، اگه خیلی نزدیک باشه باید صبر بکنن تا همه آرا شمرده بشه. 4 سال پیش نتیجه انتخابات چهارشنبه صبح، چون انتخابات تو آمریکا همیشه سه شنبه هستش، چهارشنبه صبح مشخص نشد، افتاد تا شنبه چند روز بعد از انتخابات. و با توجه به نزدیکی و این درگیری و دعواهایی که هستش، الان میدونید هم هریس هم ترامپ یک تیم بزرگ وکلا رو تو همه ایالت‌ها بسیج کردن و دارن سند جمع میکنن. ترامپ همین الان گفته که داره تقلب میشه و پرونده میتونه پرونده پیچیده‌ای باشه، که البته برای کشورهایی که در معرض هجمه آمریکا هستن این خبر خوبی هستش که اینها مدت درگیر با هم باشن.
پس پیش بینی در این دوره سخت‌تر، و شما اشاره کردید که در حدود 50 سال ما همچین نزدیکی رقابتی رو نداشتیم. بل. شاید یک ویژگی متفاوت انتخابات این دوره هم بحث سیاست خارجی باشه و شاید عامل مؤثرتری باشه بر رأی مردم به خاطر جنگ‌ها، هم جنگ اوکراین و بیشتر جنگ غزه و لبنان. مرور که می‌کنیم مواضع این دو نامزد رو، به نظر می‌رسه در بیان خانم هریس کمتر به تغییر رویه اشاره می‌کنه و انگار که همین روند ادامه پیدا می‌کنه، ولی آقای ترامپ از یک وعده‌هایی صحبت می‌کنه، مثل اینکه من دیگه کمک مالی نمی‌کنم به اوکراین، یا من با نتانیاهو صحبت کردم که زمانی که من برم به کاخ سفید جنگ باید متوقف بشه. چقدر می‌تونیم بگیم که هریس ادامه همین سیاست فعلیه و واقعاً ترامپ میتونه غیر منتظره هایی داشته باشه، یا اینکه نبگیم اینها فقط شعار انتخاباتیه؟
به نظر میرسه سیاست خارجی خانم هریس همین ادامه دولت بایدن باشه، خیلی تفاوت جدی، یعنی حمایت از نسل‌کشی، حمایت از نتانیاهو، این جنایتی که توی این سالهای گذشته آمریکایی‌ها و دموکرات‌ها انجام دادن. یک ذهنیتی در ذهن بعضی ها بود که دموکرات ها مثلا یه ذره آرومترن یا بهترن یا آدمترن، معلوم شده هیچ کدام از اینها نیستن. آیه ترامپ هم شگفتی نخواهد آفرید، چون این بحث اوکراین رو الان مدت هاست که داره مطرح میکنه، این سیاست چک سفید بایدن رو ایشون نمیپذیره. منتها کمک های مالی اصولا دست رئیس جمهور نیست، مصوبه کنگره هست. حالا رئیس جمهور با توجه به نفوذی که داره در حزب خودش میتونه در آرای کنگره تأثیر بذاره، و میدونید ما انتخابات کل مجلس نمایندگان 635 نفر رو هم همین سه شنبه داریم، 33 نفر سناتور هم انتخاب میشن، یک سوم سنا هستن، و مجلس نمایندگان الان دست جمهوری خواهاست، سنا عرض کنم 50-50 و بر اساس نظرسنجی که وجود داره به نظر میرسه سنا به سمت جمهوری خواها میره. یعنی اگر این اتفاق بیفته اون وقت کل کنگره دست جمهوری خواست، اگر ترامپ رئیس جمهور بشه اون وقت یک همافزایی اینجا دارید، قوه مجریه دست جمهوری خواست، قوه مقننه دست جمهوری خواست. اگر هریس انتخاب بشه اینجا دعواهایی که معمولا وجود داره بین قوه مقننه و قوه مجریه تشدید میشه، و در نهایت اون سیاست کمک به اوکراین فقط دست رئیس جمهور نیست، خود کنگره هم تأثیر داره، چون اون کمک ها رو کنگره تصویب میکنه.
من درباره این که حالا چقدر شما اشاره کردید به این که نمیتونیم اصلا امیدوار باشیم، ولو این که این نامزدها شعارهایی رو مطرح بکنن، خب تصمیم گیر نهایی نیستن، ولی باز اگر بشه جزئی تر درباره این موضوع میخوام سوال بپرسم. اما الان آقای مارک دنکاف نامزد سابق سنای آمریکا همراه ما هستن، من میخوام از ایشون بپرسم که حال و هوای انتخابات در آمریکا و نگاه مردم آمریکا به این دور از انتخابات رو ایشون چطور میبینن و چقدر مردم امید به تغییر دارن در نتیجه این انتخاباتی که فردا در اون شرکت میکنن.
خب البته گفتن این مسئله خیلی سخت هست و من خیلی بدبین هستم. من فکر میکنم که از اگه بخوام به این انتخابات نگاه بکنیم، تا جایی که من میدونم این بدترین انتخاباتی است که من در زندگی خودم به یاد دارم و همچنین در تاریخ آمریکا. وقتی شما نگاه میکنید به این نامزدهای این دو حزب، در واقع ما میتونیم بگیم که در واقع یک درصد بزرگی از آمریکایی های درصد عمده از اونها شرکت نمیکنن، و این که اصلا صرف نظر از اینکه کی پیروز میشه این انتخابات انتخابات خوبی نخواهد بود. من فکر میکنم میتونیم بگیم بزرگترین مشکلی که و مسئله‌ای که در برابر مردم آمریکا هست، هیچ کدوم از این نامزدان نمیتونن اون مشکل رو حل بکنن. ترامپ و هریس تقریبا یک جور هستن و هر دو در واقع اجازه میدن که نتانیاهو اونها رو وارد جنگ بکنه، و در برابر چین هم، حالا در برابر چین خب ترامپ بالاخره رفتار بهتری و شاید قدرتمندتری داشته باشه، اما خب در برابر روسیه نمیتونه این کار بکنه. خب ترامپ اولین رئیس جمهوری بود که بایدن ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا بود که بعد از سال 2014 کمک‌های غیرقانونی در اختیار اوکراین قرار داد. یعنی هر کدوم از اینا نقطه ضعفی دارن برای خودشون. ترامپ به موشک‌های جاولین رو در اختیار اوکراین قرار داد و در واقع اون موشک‌های ضد هواپیما رو در اختیارشون قرار داد. جو بایدن هم باز خودش در واقع حمایت‌های تو این جنگ اخیر در اختیار اوکراینی‌ها قرار داد و در وقتی که شما الان نگاه میکنید به این شرایط که وجود داره و ما الان داریم به کمک های آمریکا رو نگاه میکنیم که میبینیم داره به اسرائیل خیلی زیاد میشه و افزایش پیدا میکنه و اونها باید که در واقع این کمک ها داره به بودجه آمریکا ضربه میزنه، یعنی اون بودجه که باید در داخل خرج بشه رو تحت تأثیر قرار میده، بدهی ملی آمریکا در واقع بدهی دولت هم رو به افزایش هست و حالا مسائل دیگه هم وجود داره، مسئله مهاجرت های غیر قانونی که دارن ازش استفاده میکنن. خب ترامپ سعی میکنه با این حربه و با این مسئله خودش رو بالا بکشه و دموکرات ها رو مقصر جلوه بده در شرایط برای شرایط وخیم آمریکا، اونو گردن مهاجران غیر قانونی بندازه. و در نظرسنجی هایی که امروز انجام شد نشون میده که در بهترین حالت در آمریکا از مرزهای جنوبی و از موقعی که دولت بایدن اومده تعداد زیادی در واقع میلیون ها مهاجر غیرقانونی وارد آمریکا شدن. خب ترامپ میاد ادعا میکنه و میگه که اینها خیلی از اونها در واقع جنایتکاران و مجرمانی بودن که از کشورهای دیگه وارد شدن و دموکرات ها رو متهم میکنه به اینکه به درستی مراقبت نکردن از مرزها و باعث شدن که الان یک تعداد زیادی از مهاجران غیرقانونی اینجا هستن. خیلی از اونها اومدن در واقع دارن کار میکنن و اونها اصلا حق رأی ندارن و در مجموع وقتی که ما بخوایم نگاه بکنیم با توجه به مسائل مثل جنگ، بدهی دولت و مهاجران غیرقانونی و همچنین مسائل اقتصادی، من فکر نمی کنم هیچ کدوم از این دو نامزد بتونن که کار برجسته انجام بدن برای آمریکا و کمکی به مردم بکنن. و از طرف دیگه ما این وضعیت ضعیف رو برای آمریکا داریم و از سوی دیگه میبینیم که کشورهای عضو بریکس اون یک تلاشی رو آغاز کردن برای اینکه به سلطه دلار پایان بدن و در مجموع آمریکا الان شرایط خوبی نداره، وضعیت دلار داره به خطر میفته و اقتصاد تولیدی در واقع تولید کننده آمریکا هم داره با این وضع به خطر میفته. روسیه الان شرکت های مولد بیشتری داره نسبت به آمریکا، خب چین هم همینطور و اون ائتلافی که ایجاد کردن در قالب بریکس میتونه که در واقع قابلیت های بالایی داره و آمریکا رو میتونه که در موضع ضعیف‌تر قرار بده. من فکر میکنم که امپراتوری و در واقع امپریالیسم آمریکا الان دیگه رو به افول قرار گرفته با توجه به رقبای قدرتمندی که ایجاد شده.
آقای دنکاف، الان یک سوالی به ذهن من رسید، شما خودتون تصمیم گرفتید برای اینکه در این انتخابات به چه نامزدی رأی بدید یا اینکه شرکت بکنید اساسا؟
بله، من
رون پال چارلز لینبرگ Robert Taft kind of guy.
من یک فردی مثل شخصیتی مثل رند پال یا چند شخصیت دیگه سیاسی آمریکا دارم. من همیشه حرف خودم رو زدم چون اکثریت سیاستمداران آمریکا و شخصیت‌های آمریکایی تحت تأثیر لابی صهیونیست قرار دارن و من میخوام بگم ببینید به نظر من ترامپ یک شخصیت بسیار بسیار ناپایداری داره که به نظر من شخصیت شخص مناسب سبی نیست، اما خب هریس هم ضعیف است و شاید ترامپ حالا یک مقدار خیلی کمی از هریس بهتر باشه. به نظر من
سوال می‌خواستم از شما بپرسم که مسئله جنگ، چه جنگ اوکراین و چه جنگ غزه و درگیری شدیدی که آمریکا با این مسئله داره و به نوعی همه عامل اصلی جنگ و بازیگر نقش اول جنگی که در منطقه غرب آسیا هست و در اوکراین هست رو آمریکا میدونن، میخوام بدونم که دیدگاه این نامزدها در مسئله جنگ چقدر روی انتخاب شما تأثیر گذاشته و حتی انتخاب سایرین، اگر شما میدونید که چقدر این عامل مؤثر بوده.
خب من باید صادقانه با شما صحبت بکنم. من فکر میکنم که مردم الان متاسفانه بخشی از مردم آمریکا دچار بی اخلاقی شدن خب البته اینو نمیشه به همه تعمیم داد. ببینید رژیم نتانیاهو تا همین الان نزدیک به 45,000 نفر رو در غزه از بین برده، اونها رو کشته و این جنایت اون هنوز ادامه داره. تنها نامزدی که علیه این جنگ صحبت کرد جیل استاین بود از حزب سبز. خب حالا من در مسائل دیگه من با او طرف از او حمایت نمی‌کنم، اما صحبت هایی که راجب جنگ کرد خیلی شجاعانه بود و اومد در واقع صحبت کرد راجب نسل‌کشی که داره در غزه انجام میشه صحبت کرد و از اون انتقاد کرد.
خیلی ممنونم از شما آقای دنکاف. اگر صداشون همچنان برقراره ما بشنویم صحبت های تکمیلی رو.
بالاخره باید به این مسائل توجه داشته باشن.
خب به نظر میرسه که ما یه بخشی از صحبت های ایشون رو نداشتیم، اما من به جواب سوالاتم رسیدم. چند نکته برای من آقای ایزدی جالب بود. یکی این که گفتن من خیلی تفاوتی در این دو نفر نمیبینم، علی‌رغم این که گفتن احتمالا به آقای ترامپ رای میدن اگر که من اشتباه نکنم. و یکی هم این که در واقع فقط عامل جنگ رو بهش اشاره نکردن، عوامل مختلفی رو اشاره کردن که ناامیدی اساسا آورده برای رای دهندگان آمریکایی، بحث در واقع مهاجران، بدهی دولت و سایر عوامل. به نظر شما چقدر این دو نامزد میتونن با هم متفاوت تصمیم بگیرن؟ ناظر به اون صحبت اولیه که داشتید و گفتید به هر حال تصمیم گیرنده نهایی هم قوه مجریه نیست.
بله، عرضی که داشتم این استش که در سیاست خارجی مباحثی مثل کمک به کشورها، کمک نظامی یا کمک اقتصادی یا ارسال سلاح‌های در سطوح بالاتر به کشورها، این نیاز به مصوبه کنگره داره و قوه مجریه در آمریکا واقعا قوه مجریه است، یعنی اجرا میکنه مصوبات کنگره رو. منتها چون رئیس جمهور رئیس حزب خودش هم هست، اگر شرایطی پیش بیاد که هم حزبی‌هاش در مجلس نمایندگان و سنا اکثریت داشته باشن، اون وقت این همکاری و تعامل بیشتر میشه که اگر آیه ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه، به نظر میرسه کنگره هم به سمت بر اساس نظر سنجی ها به سمت جمهوری خواه ها میره، این قوه مجریه قوه مقننه یک دست میشه. این اظهاراتی که دوستمون داشت جالبه دیگه. حالا مترجم شما یه ذره ترجمه نکرد، چون چیزی که داشت میگفت این بود که من ذیل سنتی با چند نفر رو اسپورت پت بیکنن، ران پال، چند نفر دیگر رو اسپورت، اینها نامزدهایی هستن که همشون دغدغه جنگ داشتن. یعنی ران پال که نامزد بله پسرش هم الان در سنا هستش، اینا کاندیدای لیبرتریان هستن. یک درصدی از رای دهنده های آمریکایی معتقد هستن که وضعیت مناسبی برای آمریکا نیست. صحبت هایشون هم این بود که آمریکا رو به افول هستش و در بین این دو نامزد هم هیچ کدام به نظر این مردم، این شبیه مثل نای دنکاف، هیچ کدام توانایی یا قابلیت یا حتی علاقه ای به اصلاح مسیر حرکت آمریکا ندارن. الان ما در نظرسنجی ها داریم که 73% از مردم آمریکا میگن مسیر حرکت کشور مسیر خلاف مصالح آمریکا هستش. میگن wrong direction به معنی مسیر جهت خلاف، جهت اشتباهی رو آمریکا داره طی میکنه. 1% از اینها در خونه خواهند نشست فردا، 1% هم که رأی میدن بین بد و بدتر در نهایت انتخاب میکنن. یعنی افرادی که به آیه ترامپ رأی میدن، این به خاطر مثلا ادبیات خوب ایشون نیست در گفتار، چون بعضی از حرفایی که ایشون توی روزهای گذشته نسبت به خانم هریس زده در تلویزیون جمهوری اسلامی نمیشه تکرار کرد. یا اگر به خانم هریس رأی بدن، به خاطر توانمندی ایشون نیست، چون ایشون نه نامزد خیلی قوی بود نه معاون رئیس جمهور خیلی قوی بود و
خیلی به ضعفش اشاره میشه
و داره تو این بحثی که همین گزارش شما مرتبط با مسلمون ها پکیجی رو داشتید، یکی از حرفای ترامپ نسبت به هریس این بود که خانم هریس با لیز چینی به میشیگان رفتن و برای کسب رأی مسلمون ها در میشیگان این دو نفر، یعنی خانم هریس لیز چینی رو با خودش برده برای کسب رأی مسلمان‌ها. بعد مسخره میکنه خانم هریس رو، چون خانم لیز چینی دختر دیک چینی هستش. حرف ترامپ این رو گفت، گفت دیک چینی فردی بود که خاورمیانه رو نابود کرد، چون معاون رئیس جمهور بوش پسر بود و جنگ عراق ذیل مدیریت ایشون بیشتر تا خود آقای بوش هدایت شد. و حرف ترامپ این بود که من گفتم این خانم هریس آیکیوش خیلی بالا نیست، برای جذب رأی مسلمون ها رفته دختر فردی را برده که کشور اسلامی رو تخریب کرده. این نکته درش هست، یعنی خودشون هم میدونن با جهان اسلام چی کار کردن و تو این رقابت های انتخاباتی هم به روی هم میاره. از این جهت این شرایط رو در آمریکا شما شاهد هستید، نه نامزد دموکرات نامزد خیلی قوی هستش، نه نامزد جمهوری خواه آدم معمولی و تراز به قول معروف ریاست جمهوری کشور 340 میلیونیه. و این مشکلی هستش که مردم آمریکا دارن. این سیستم دیکتاتوری دو حزبیه، همین آیه دنکاف اگه یه سیستم معمولی تری بود این نامزد حزب قانون اساسی آمریکا بود تو سنا، که شما نوشته بودید نامزد سنا، این نه جمهوری خواه به عنوان نامزد دموکرات هستن نه به عنوان نامزد جمهوری خواه. و این حزب سومیا کلن رد صلاحیت میشن در اون سیستم، برای همین هم وقتشون بازه میان با شما صحبت میکنن،
بازیگر نیمکت نشین سیاست.
دقیقا همینطور. از این جهت این مشکلات ساختاری در آمریکا منجر به وضعیت فعلی شده و نشانهای افول آمریکاست که این آقای مهمان شما به درستی به این مسئله اشاره کرد.
آقای دکتر ایزدی، شما اشاره کردید به این که به نظر میرسه صحبتهای ترامپ عوام پسندانه تره و تونسته طرفداران بیشتری جذب بکنه. میخوام به طور مشخص درباره این صحبتش که گفته من با نتانیاهو پیام دادم و گفتم روزی که برم کاخ سفید باید جنگ غزه رو متوقف بکنه، اجرایی شدن یا پشتوانه این حرفش رو شما چی میدونید؟ واقعا از نظر شما اگه رأی بیاره این اتفاق میفته؟
ببینید، حرفش این بوده که نتانیاهو سریعتر کار رو تمام بکنه. به معنی ضد جنگ بودن ترامپ یا مثلا معتدل بودن ترامپ نیست،
یعنی کارو تمام بکنه، یعنی
که بیشتر کشتار بکنه، بیشتر صدمه به مردم فلسطین بزنه، پرونده بسته بشه. پرونده بسته بشه نه به خاطر اینکه آیه ترامپ مثلا صلح طلبه و بخواد مردم کمتری در غزه یا لبنان کشته بشن، پرونده بسته بشه به عنوان اینکه شما هر کاری که نیاز داری انجام بده بدون محدودیت. و این فرصتی هستش که آقای ترامپ میگه، حالا تو این فضای انتخاباتی میگه من به نتانیاهو میدم که کار رو تمام با کار رو تمام بکنه، یعنی بکشه، بیشتر بکشه، بیشتر سر
رو
بزنه.
خیلی جاها من دیدم تیتر رسانه ها هم این هست که جنگ رو تمام بکنه، یعنی انگار که این تعبیر برداشت شده که حالا با آتش بس یا با چیز مشابهی تمام بشه این مسئله. پس از نظر شما اینطور نیست؟
نظر من مهم نیست، حرف او مهمه. و اگر کسی هم اونجوری تیتر زده که مخاطب به غلط فکر کنه که مثلا ترامپ دنبال ایجاد صلح هست، این هم تیتر اشتباه، همون تحلیل اشتباه هستش. الان نقدی که ترامپ به خانم هریس داره این هستش که این خیلی طرفدار فلسطینی هست، با اینکه الان توی بین جوان ها تو آمریکا مخصوصا ایشون مشهوره به هولوکاست هریس، هریس هولوکاستی، همونطوری که به بایدن میگفتن جنساید جو، جوی نسکش. شما تو اون مناظره اولی که ترامپ و بایدن داشت به آقای بایدن میگه فلسطینی، انگار مثلا یک فوشی هستش که شما مثلا به طرف میگه شما که فلسطینی هستی، به بایدن میگه، بایدنی که میلیاردها دلار چک سفید به نتانیاهو داده، بایدنی که میداندار نسل‌کشی در غزه هستش، یک همچین عنوانی رو گرفته. اینجاست این ترامپ، اینه، این حرف خودش، اینم تحلیل ما نیستش. اون تیترار هم دقت کنید که یه وقتی دچار اشتباه نباشید.
یک سوال هم درباره شرایط امنیتی آمریکا در زمان برگزاری انتخابات بپرسم، درباره اینکه نارامی‌هایی بوده، تجمعاتی بوده و اعتراضاتی وجود داره. به نظرتون مثل اون اعتراضات گسترده که ما در سال‌های گذشته مثل اعتراضات کنگره شاهدش بودیم رو ممکنه اتفاق بیفته یا نه؟
ببینید، ترامپ از همین الان میگه که داره تقلب میشه، یعنی داره فضا رو به سمتی میبره که اگر برد بگه خب با اینکه تقلب کردن این برون ولی انقدر فاصله من با رقیبم جلو بود که من بردم، اگر هم باخت اون داستان سال 2020 رو تکرار بکنه. این ادعای نامزد شکست خورده در انتخابات که من بردم و تقلب شدم منحصر به آمریکا نیست. من کشور دیگری میشناسم که نامزد شکست خورده در انتخابات بعد ادعای تقلب کرده، هم برای خودش مشکل ایجاد کرده هم برای کشورش. اینجا این منحصر به آمریکا نیست. من تو این کار رو یک بار ترامپ کرده و جواب داده، الان دوباره نامزد ریاست جمهوری شده، چون این سنت در آمریکا نیست که اگر شما نامزد شدی و شکست خوردی دوباره بیای. این کاری که باز در بعضی کشورها هستش، طرف مثلا سه بار چهار بار پنج بار برای ریاست جمهوری اقدام